بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. ولا تبتلینی بالکسل عن عبادتک. چهارمین نکته در تبیین این فراز نورانی این است که نشاط در امور دنیوی و کسالت و تنبلی در امور اخروی به شدت در روایات مورد نکوهش قرار گرفته. این تعبیر از امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه است، خطبه 103: ان ابغض الرجال الی الله تعالی لعبد و کله الله الى نفسه. منفورترین انسان ها نزد خدا کسی است که خدا او رو به حال خودش واگذار کرده. جائرن عن قصد السبیل، از راه راست بیرون رفته. سائرن به غیر دلیل، بدون راهنما در زندگی حرکت میکنه. خب علامتش چیه؟ نکته مهم اینه، علامت این که خداوند کسی رو به خودش واگذار کرده باشه و از مسیر حق منحرف شده باشه و بی راهنما حرکت کنه چیه؟ این نکته مهمیه. میفرماد ان دعی الی حرص دنیا عمل. آدمی که اینجور باشه، اگه دعوت بشه به کشت دنیا انجام میده. کشت دنیا یعنی امور دنیاوی. اگه دعوتش کنن که یه حالا یه سوری هستش اینجا، خیلی زودتر از موعد هم اونجا حاضره. یه یکی از آقایم میگفت در قم، مدت ها قبل بر من نقل میکرد، میگفتش که شب نشسته بودیم تو خونه با هم فکر میکردیم یه تیکه زمینی هستش، میخواییم میان طلبه ها تقسیم کنیم. ها تو اتاق در وسط نشسته بودیم، داشتیم سوال داریم، نفهمیدیم خبر کجا هست. بیرون صبح زود مثل قبل از آفتاب دیم یه کسی در میزنه، میگه یه تیکه از اون زمین ها به من بدیم. مثلا بابا هنوز نه به باره نه به داره. به هر حال، ولی حالا اگر بگن و این دو یا الی هر سل آخرته کسل، حالا بگه پوچو نماز شب بخون، میگه هزار جور عذر و بهانه میاره، کسالت دارم، نمیدونم مریضم، چجوریه. بعد میفرماید که انما عمل له واجب علی و کانما ونی فیه ساقتون علی. گویا اون چیزی که عمل میکنه راجب دنیا واجبه. واجبه حتما انسان دنبال دنیا چهار دست و پا بدوه، و گویا اون چیزی که سستی میکنه در رابطه آخرت اصلا تکلیفی نداره. یعنی این علامت این است که خداوند انسان رو به خودش واگذار کرده. اگر کسی رو خدا خلاص مواظبش باشه، این است که انسان نشاط داره، نشاط و نشاط هم فی عباده. صلوات خط بفرمایید. خب بحث ما در این جلسه، موضوع بحث مبدأ مسافته. حالا از کجا باید حساب کرد که کسی حاضر المسجد الحرام هست؟ از کجا باید حساب کرد؟ این اول تحریر و ملاحظه بفرمایید. می‌فرماید و حد البعد ثمانیه و اربعون میلا من کل جانب علی الاقوام من مکه. 48 میل یا 80 کیلومتر، حالا به تعبیر ما که 5 کیلومتر میدونیم هر فرسخ رو، از مکه حساب میشه. یعنی مکه چقدر، مکه آخر حد مکه کجاست، از مکه حساب کن 80 کیلومتر اونورتر، تا 80 کیلومتر میشه حاضر، میشه مکی، وظیفش قران و افراده. از 80 کیلومتر به اونور میشه چی؟ میشه وظیفش حج تمتع. ایشون نقیدش اینه. عروه هم نگاه کنید، صفحه 601 میفرماید وسط خط سطح چهارم، و هل یعتبر الحد المذکور من مکه او من المسجد. اینکه خدا خداوند متعال در قرآن میفرماید لا یکلم من لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام، این رو باید از مسجد الحرام حساب کرد مبدأ مسافت رو، یا از مکه حساب کرد؟ چون میفرم وجهان، دو تا وجه هست، بلکه دو تا قول هست. اقرب ها اول، الاول اقربش، ایشون فتواش این است که از مکه باید حساب کرد، از مسجد الحرام نباید حساب کرد. خب حالا اون بعدیش ممنکان هم یه مسئله دیگه است. در اینجا 4 تا فرع مطرح هستش. فرع اول این است که مبدأ مسافت کجاست، مسجد الحرام یا مکه است. فرع دوم این است که حالا کسی اگر سر اون 80 میلی زندگی میکنه، سر 80 کیلومتری زندگی میکنه، این تکلیفش چیه؟ این فرع دومه. فرع سوم این است که منتهای مسافت کجاست، حالا ابتدای مسافت، حالا یا مسجد الحرام یا مکه، آیا نهایتش خونه همون شخصه، یا اینکه اون شهری است که در اونجا زندگی میکنه، یا منطقه است که در اونجا زندگی میکنه، منتها نه دو سه تا فرع. مسئله سوم، فرع سوم، فرع چهارم اینه، اگر شک کنه که منزلش در حد یا خارج از حد، آیا فحص لازمه یا نه؟ نمیدونه سر اینجا 80 کیلومتر هست یا نیست، آیا فحص لازم است یا فحص لازم نیست؟ این 4 تا فرع رو ما باید برای این قسمت از تحریر توضیح بدیم. شونزم هست که 80 کیلومتر اینجا، بله بله اشتباه، 80 کیلومتری اینجا اشتباه رفته. بله خدمتتون عرض کنم که خب حالا مبدأ مسافت، فرع اول، قول اول این است که مبدأ مسجد الحرام هست، این قوله. چی میگه؟ یکی شیخ مفید در کتاب مقنعه صفحه 389 متن فرمایش شیخ مفید در مقنعه این است، من نعا عن المسجد الحرام ولم یکن اهله من حاضری. وظیفه قران و افراد، تکلیف قران و افراد مال کسی است که دور باشد، نعا یعنی دور باشد، نائی باشد از مسجد الحرام و اهلش حاضر المسجد الحرام. پس فرمودش مبدأ روشون چی حساب میکنه؟ مسجد الحرام حساب میکنه دیگه، از مسجد الحرام دور باشه. سید مرتضی در کتاب جمل العلم والعمل صفحه 104 میفرماید کل ناء عن المسجد الحرام، ایشون هم میگن که هر کس که دور باشه از مسجد الحرام. شیخ طوسی در کتاب اقتصاد صفحه 98 مبسوط صفحه 306 میفرماید من کان بینه و بین المسجد الحرام اکثر من 12 میلان. اینا غایر هستن که 12 میل، ما 48 میل میگفتیم، شون گفت 12 میل دیگه، شون میگه از مسجد الحرام 12 میل دور باشه. پس منجور مبدأ رو ایشون هم چی میدونه؟ البته در این کتابش مسجد الحرام میدونه. در میان فقهای معاصر، حالا تا اونجا که ما دیدیم، تنها کسی که با این نظر موافق هست آیت الله خویی. آیت الله خویی هم میفرماید مبدأ مسجد الحرام. ایشون البته در چیز من ندیدم، در اینجا در این حاشیه عروه‌شون چیزی ندارن، ولی در موسوعه‌شون نگاه کنید، صفحه از این صفحاتی که به شما دادیم، صفحه بله، ایشون اینجور میگن، پایین صفحه نگاه کنید، اونجا که عروه میگوید هل یعتبر حد المسجد من مکه و مسجد وجهان اقرب هم اول، ایشون تو پاورقه میفرمند بله ثانی، نه ایشون میفرمند که ثانی یعنی مسجد الحرام. مسجد اینه. خب این هم پس ایشون هم فتواش اینه. آقای خویی مسجد یا خود مسجد الحرام دیگه، مسجد الحرام یعنی تا اونجا، از انتهای مسجد الحرام تا اون خدمتون تا 80 کیلومتری. این قول اول. اما قول دوم که عده زیادی از فقها قائل هستن، امام هم همین نظر رو داره، آقای صاحب عروه و محشین عروه غیر از آیت الله خویی هم باز همین نظر رو دارن، تا اونجا که ما دیدیم حواشی رو، اینو میفرمان که مبدع رو باز از مکه حساب کرد، یعنی آخر خونه، آخرین خونه مکه تا آخر چیز. حالا چیزی که از آخرین خونه مکه، مکه قدیم و جدید هم باز یه مسئله هستش که باز ما بحث کنیم کدوم یکی هم. در فقه الرضا که قدیمی ترین کتاب فقه معصوره در که در دست ما هست، صفحه 215 اینجوری آمده: مکه و من حولها علا ثمانیه و اربعین میلا. یعنی مبدع مسافت مکه هست و تا 48 میل، همون 80 کیلومتر. مرحوم صدوق در کتاب هدایه صفحه 215 و مقنع صفحه 215 می‌فرماند: و حد دو حاضر المسجد الحرام اهل مکه و حوالیها علا ثمانیه و اربعین میلا. ایشون هم باز مکه اهل این پس منوش شیخ طوسی در کتاب اقتصاد و مقصود با نهایه چیه؟ فتواشون چیه؟ دو تا فتوا دارن، اونجا میگن مسجد الحرام، اینجا میگن چی؟ مبدع مکه است. شون میفرمان فعمت تمتع فهو فرض الله تعالی علی جمیع المکلفین، در نهایه کتاب فتواییه، من لیس هو من اهل مکه به حاضری ها و هو من یکون به مکه او یکون بین هو و بین ها ثمانیه و اربعون میلا، 48 میل از مکه. اینجا مبدع رو مکه سا. حالا این دوتا قول، پس هر کدوم یه طرفدارهایی دارن، کدام رو باید انتخاب کرد؟ میریم سراغ دلیل. اول دلیل آقای خویی رو، دلیل رو از فرمایشات آقایون که دلیلی ذکر نکردن تا اونجایی که ما دیدیم، ولیکن آقای خویی استدلال کردن که چرا خدمتتون عرض کنم که باید از مسجد الحرام حساب کرد. شون میخواند دلیل ما این روایت سوم صفحه 259 جلد 11 است. روایت رو ملاحظه کنید. چرا حالا آیه رو با روایت با هم دیگه ایشون چی میکنه؟ حالا عبارتیشون هم میخونیم، صفحه 259 حدیث سوم صحیح زرار است که سندش خیلی خوبه. عن ابی جعفر علیه السلام قال قلت لابی جعفر علیه السلام قول الله عز و جل فی کتابه ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام، این یعنی چی؟ حاضر المسجد الحرام نباشن یعنی چی؟ میفهمم یعنی اهل مکه. حالا ایشون میبینید چجوری معنا میکنه، عبارت ایشون میخونه ببینید چجوری ایشون معنا میکنه که نظرشون ایشون در میاد، اینجوری در میاد، میفهمم یعنی اهل مکه لیس علیهم متعه، اهل مکه مت و کل من کان اهله دون ثمانیه و اربعین میرن ذات ارق و اصفان کما یدور حول مکه فهو من من دخل هذه الآیه و کل من کان اهله وراء ذلك، اون طرف چی باشه؟ فعلیهم المت، از 48 میل دورتر باشه میشه علیه مطعه. حالا ایشون چجور استدلال میکنه؟ استدلال ایشون رو ببینید صفحه 251 اون پایین صفحه استدلال ایشون هست. هل یعتبر الحد المذکور من بلدت مکه او من المسجد وجهان بل قولان از ظاهر ان العبره به نفس المسجد للولد و ذالک لان عمدت مستدل بهی للتهدید المذکور هو صحیحت ظاهره المتقدم. هم زیهی که الان خوندیم میگه عمده اینه الذی فسر قوله تعالی ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام، این رو تفسیر کرده و بیان المراد، مراد رو بیان کرده که گفته چی؟ گفته یعنی اهل مکه. عمده میفرماید استدلالی که اون طرف داره قول دوم داره همینه. بعد ایشون میفرماید و حیثو، حالا استدلال ایشون این از حیثو استدلال آقای خویه ان الایه مشتملتون علی ذکر مسجد، آیه میگه ذالک لمن یم یکن اهله حاضر المسجد الحرام، فالتهدید به ثمانیه و اربعین میلن بعد از ذکر الآیه و بیان المراد منها. حالا اول میگوید میفرماید که مسجد، بعد میاد تهدید میکند به چی؟ به چهش میل. و این تهدید ظاهرون فی کنه تهدید به نصر المسجد. شما میگه وقتی داره اینجوری میگه ظاهرش اینه که از مسجد میخواد استفاده. 48 میل از کجا؟ یعنی از مسجد. ولی حالا میگه شما بگید احتمال داره که ولو احتمال کون و تهدید به نسبت الی البلد به اعتبار وجود مسجد. اگه شما اینجوری گفتید که مقصود مکه است به اعتبار چی؟ به اعتبار اینکه مسجد درش قرار داره، اینجوری معنا کردی. فلابد دهین ازن من اقتصار میگه احتمال هم گفتیم باز قدر متیقن، میگه قدر متیقن اینه که از مسجد هست. فل خروج عن العمومات المقتضیه به وجوب تمتع علی کل احد و هو کون الاعتبار به نفس المسجد. میگه اگه شک کم کردیم ما میریم سراغ یه عمومات دیگه ای داریم. اون عمومات چیه؟ صفحه 152 والحاصل انه لا ریب فی ان مقتضی العمومات وجوب التمتع علی کل علی جمیع المکلفین. ما عموماتی داریم که تمتع بر همه مکلفین تمتع واجبه. اون عمومات چیه؟ این صحیح حلبی که حالا صحیح حلبی رو ملاحظه کنید که ایشون استدلال میکنه بهش صفحه 240 حدیث 2. شما میفرمان که حدیث 2 ملاحظه کردید آوردید انا ابی عبدالله سریع سندش خوبه قال دخلت العمرتو فی الحج الى یوم القیامه لأن الله تعالى يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج. بعد اینجا ایشون استدلال میکنه فليس استدلال آی خوبی به اینجاست فليس لأحد إلا أن يتمتع، هیچ کس حق نداره تمتع انجام بده، هیچ کس قران افراد انجام بده، فليس لأحد إلا أن يتمتع، باید حتما تمتع انجام بده. لأن الله انزل ذالک فی کتابه و جرت به سنه من رسول الله. میگه این آیه دلالت میکند که عموم اشارت میکند تکلیف اولیه مکلفین لیس لأحد، تکلیف اولی چیه؟ تمتعه. اگر یک جای خارج شد ما گفتش وظیفه چیه؟ وظیفه تمتع نیست، اون خارج شد از این عموم. اگر یه دلیل برای خارج کردن نداشتیم این عموم شاملش بشه. عبارتشون رو ببینید بعد اینکه ایشون روایت رو معنی و قد دلت الآیه، همین فرمایش آقای خویی الآیه المبارکه الاختصاص ذالکه به غیر سکنت مکه، آیه می‌فرماید که به غیر ساکنین مکه اینجا چیه؟ اختصاص به اون داره. فقط ساکنین مکه میتونن چیکار کنن؟ حج قران افراد انجام بدن. فکلما دل دلیل علی الحاق غیر من یسکن و مکه به ساکن فیها، غیر از اون کسانی که در مکه ساکن هستن، فهو و الا، اگر اونا که مسیح هستن خب مکه قران افراد وزیبش، و الا کان حکمه وجوب تنطو لا محاله، و بما ان من بعدن المسجد الحرام به اکثر من ثمانیت میلا، اگر بیشتر از اکثر بیشتر از 48 میل شد، و این کان الفصل بینه و بین مکه، پس این اختصاص پیدا میکنه به مکه و به ما، هم کسی که در مکه ساکن است و به کسانی که تا 48 میلی مکه هستن، و این کان الفصل و بینه و بین مکه به اقل من هازل حد، اگر کمتر از حد باشه، یعنی کمتر از این مسجد الحرام با تا چیز باشه، تا 48 میلی باشه، وجب علیه تمتع. بالاخره میخواد بگه این مقداری که شک داریم چیکار میکنیم؟ شک داریم رو باید تمتع انجام بدیم. فلا بد من الاقتصاص، فان المخصص شون فعلا مجمل بین المغرد دادن بین الاقل و الاکثر، فلا بد من الاقتصاص في التخصيص على في التخصيص على على الاقل قدر متيقن، فالنتيجه تهديد البعد بالنسبه الى المسجد. خلاصه فرمایش ایشون اینجا، من اینجا رو تابلو نگاه کنید، من منعکس کردم. خیلی خلاصه این فرمایش ایشون میشه که آیه میفرماید، عبارتی که من منعکس شده نگاه کنید، این خلاصه فرمایش ایشونه. آیه میفرماید حاضر المسجد الحرام، بنابراین تهدید 48 میل ظهور دارد که تهدید نسبت به مسجد، این حرف اول ایشونه. ان قلت، من اینجوری کردم که راحت تر باشه فرمایش ایشون رو درک کرد. ان قلت، احتمال داره تهدید نسبت به مکه باشه به اعتبار وجود مسجد الحرام در آن. قلت ایشون جواب میده، بنابراین آیه میگه مجمل میشه. اگر این احتمال دادی آیه مجمل میشه. مقتضای عمومات در این صورت وجوب حج تمتع، دلیل همین عموماتی که ما داریم، حدیث دومی هم که الان خوندیم. طبق این حدیث اگر ما حد شک کردیم در جایی، به این تمسک میکنیم به این عموما. این فرمایش ایشون. بعد در ادامه آیه دارد در حج تمتع اختصاص داره به غیر اهل مکه، بنابراین اگر دلیل دیگری اهل مکه را توسعه داد میپذیریم. دلیل دیگری اهل مکه گفت تا 48 میلی، اما اگر دلیل اجمال داشت، مردد بود بین اقل و اکثر، باید در تخصیص به حد اقل اکتفا کرد. دیگه خیلی روشن هستش دیگه. این فرمایش ایشون، همه فرمایش ایشون خلاصش همین چند جمله است که نوشته. باید در تخصیص به حد اقل منظور بود قد متعقن. بله دیگه، قد متعقن یعنی چی؟ یعنی از مسجد، یعنی مسجد حساب کنید. چون فاصله مسجد تا آخر مسجد فرض کنید 5 کیلومتر، این 5 کیلومتر رو باید حساب نکرد دیگه، این حد اقلش رو حساب کرد. بله خب، یعنی به قدر متعقن که باید. حالا اشکالی که فرمایش ایشون داریم، چند دو تا اشکال به فرمایش ایشون هست. اشکال اول که حالا توضیح میدیم، اشکال دومی که ایشون در اینجا با فاصله یه صفحه خلاف حرف خودش، ایشون خیلی روشن خلاف حرف خودش صحبت کرده. اشکال اول اینه که حاضر المسجد الحرام یعنی چی؟ یعنی کسی که تو مسجد الحرام زندگی میکنه. از شما سوال میکنم، یعنی چی؟ حاضر المسجد الحرام یعنی چی؟ یعنی اگه کسی تو خون مسجد الحرام، اگه کسی زندگی میکنه، کسی که خونش، کسی که تو خونش تو مسجد الحرام نیست. اصلا حاضر مسجد الحرام یعنی چی؟ خود امام فرمود یعنی مکه. حاضر مسجد الحرام یعنی مکه. بنابراین روشنه که مکی ساکن مسجد الحرام نیست. این چیز خیلی عرفی هست، یعنی ساکن شهر مکه. و به همین دلیل امام آیه رو به چی معنا کرده؟ یعنی فرمود یعنی اهل مکه حاضر مسجد الحرام، نگفت کسی که امام نمی‌فهمه، یعنی کسانی که تو مسجد الحرام هستن، یعنی اهل مکه، پس حاضر مسجد الحرام یعنی مکه. بنابراین متبادر از آیه میشه چی؟ مبدا شهر مکه است دیگه. متبادر از آیه این شهر مکه است، نه مسجد. بنابراین اصلا آیه مجمل نیستش. ما خدمت آیت الله خویی عرض میکنیم که چی؟ اصلا آیه مجمل نیست. اینا که فقط اون نظر دارن همین اینجوری استدلال کردن. و وجه تسمیه ساکنین مسجد به حاضر مسجد حرام چرا حالا گفتن اهل مکه رو خدا گفته؟ حالا توی کسی ممکنه سوال کنه چرا خدا گفته اهل مکه؟ گفتن حاضر مسجد حرام با خاطر شرافتی، چون جزء شرافت داره، کل رو به نام جزء تسمیه کردن، بخشی از مکه رو اطلاق کردن بر همین مکه. یعنی اهل مکه، اهل مسجد حرام یعنی اهل مکه. بنابراین اصولا شکی وجود نداره تا بخوایم سراغ چی بریم؟ سراغ عمومات بریم. بنابراین تو قبول داریم عمومات داریم اونجا، ولی که ما اینجا شک نداریم که آیه دلالت میکنه، آیه خیلی خودش روشن دلالت میکنه مبدا مکه است. بنابراین ما اصلا اگه شک داشتیم، بله فرمایششون درست بود. این اشکال اول که اصلا خود روایت تفسیر کرده و مبدا طبق روایت خود مکه است. روایت هم نبود، ما همین رو میگفتیم. چه اصلا روایت توضیح بیشتری داره، چون کسی تو خود مسجد حرام که زندگی نمیکنه که. اشکال دوم این است که ایشون در چند صفحه قبل تصریح کرد اصلا ما عمومی نداریم. دقت میکنید؟ حالا ببینید عبارت ایشون رو بیارید. ببینید. صفحه 8 از این صفحه هایی که به شما دادیم. این وسط صفحه. میفرماید ثانیاً ان العمومات لا اطلاق له منها لها من هذه الجهات ای ثبوت المتعه على كل مكلف. این که میفرماید که ليس لاحد ان يتمتع، این عموماتی که ما داریم اینها اطلاق ندارن، اینها در مقام بیان نیستن. از این جهت اینکه متعه بر هر کسی هست، هر مکلفی هست، اینو نمیخواد بگه. پس چی میخواد بگه؟ این میگه پس این عبارت که میفرماید فلیس لأحد الا یتمتع، این چی میگه؟ این عمومش چی میگه؟ چون می توضیح میدن میفرمان و انما هی ناظره الى حکم نائی فی قبال العامه. این روایات خوب دقت کنید چی میفرمان، چون میفرمان این گونه روایات در مقابل عامه است. اونها قائل هستن که نائی هم میتواند قران افراد بده، فتوای عامه است، نائی هم میتواند قران افراد انجام بده. ایشون میفرماید اصلا اینا اطلاق نداره، اینا در مقابل اوناست. میگه حق نداره کسی که نائی هست، مخصوصشون نائیه، نائی حق نداره که حج قران افراد انجام بده. القائلین به جواز الافراد او القران للنائی و هذه روایات فی مقام رد علیهم و ان النائی لا یجوز له الا تمتع. ایشون خودش ایشون صفحه 148 اینو گفته، صفحه 151 اینجاشون عکس اینو گفته می تناسب به اطلاقات میکنه. این خیلی چیز عجیبی هستش، شاید مثلا فاصله زیاد شده باشه، یعنی آخر تعطیلات یه تعطیل بوده و بعد اول یه سال تحصیلی بوده، اون فرموش قبلیشون تو ذکرشون نبوده. ولی اینجا خیلی صریحه که ایشون اونجا قبلا ایشون میفرمان اینا در برابر روایت عامه در مقام بیانی نیستش که همه تکذیبشون هست، اونجا اینطوری میفرمان. بنابراین این فرمایش ایشون رو ما قبول، هیچ کس هم قبول نکرده از ایشون، یعنی غیر از آیت الله خویی که میفرماید مبدا مسجد حرام هست، هیچ کس این مطلب رو قبول نکرده. خب حالا سوال اینجا هست، معیار در محاسبه چیه؟ آیا معیار در محاسبه مکه قدیم هست یا مکه جدید؟ این حالا انشاءالله در آینده اگه توفیق پیدا کردیم این بحث از مسائل مبتلاوی هست، بخصوصا در جمع مسجد النبی، که مثلا مسجد النبی که میخواد بگم اونجا رو مبنای کسانی که میگن قائل هستن که میشود هم قصر خوند هم نماز رو هم تمام خوند هم قصر، در اون چهار جایی که اماکن اربعه که مخیر هستن، حالا مسجد نبی کجاست؟ آیا جدید هم هست یا قدیم؟ مسجد الحرام جدید که اضافه کردن این هم هست یا نه؟ یا مسجد شجری میخواد احرام ببنده؟ یکی از مسائل بسیار مورد ابتلا هستش که مسجد شجره. خب بعضی هم میگن که مثلا تو بهجت تو زنه هست، اینجوری میگن، میگن برن مثلا تو همون مسجد قدیم مثلا چون یا احتیاط واجب میکنن یا فتوا میدن، درست یادم نیست، به هر حال میگن تو مسجد قدیم باشه. مسجد قدیم ما رفتم سال 58 که رفتم، یه چیزی مثلا در حد تقریبا شاید نصف این حسینی هم نمیشه، شاید نصف این حسینی هست مسجد شجره قدیم، ولی الان چند برابره این حسینی که رفتن میدونن چند برابره. خب اگه بخواد بره مسجد شجره هم همه باس برن، همون تو همون یه تیکه محرم میشه از خود اونایی که داخل مسجد شجره میشن. البته حالا ما انشاءالله اگه رسیم اونجا خواهیم خود که در دفعه قبل که ما چه میکردیم به نظر من کل منطقه هستش، حالا تا این بیونه این دفعه چی به ذهنم میرسه. به هر حال اینایی که میگن مسجد هست، مسجد قدیم یا مسجد جدید، باز اینجا بحث هست. حالا اینجا هم همینطوره، مکه رو مکه قدیم حساب کنیم یا مکه جدید حساب کنیم؟ مقتضای اینجاست، بعضی از آقایون احتیاط واجب میکنن میگن که باید مکه قدیم رو حساب کرد. مقتضای اطلاق امام هم هیچی ندارن اینجا که مسجد قدیم باشه جدید، امام چیزی ندارن اینجا. مقتضای اطلاق روایات این است که بگیم مکه در مقاطع مختلف تاریخی چیه؟ تفاوت میکنه. احکام هم تابع چیه؟ اسامیه. وقتی گفتن اهل مکه وظیفه شونه، مکه در هر وقتی یک اهل مکه خاصه هستن. مؤید این نظریه این روایته، این روایت هم مؤیده، روایت جلد 12 بیارید روایتو. روایت صحیح است، متن روایت اینه از امام صادق علیه السلام: اذا دخلت مکه ما به معاویه امنان میفرماید و انت متمتع، وقتی وارد مکه شدی و حج تمتع انجام میدی، داری میخوای انجام بدی، فنظرت الى بیوت مکه، چون تلبیه میگوید در وقتی از مسجد شجره محرم میشه، تلبیه میگه تا برسه به چی؟ تا برسه به خانه های چشمش بیفته به خونه های مکه. میگه فنظرت الى بیوت مکه فقط تلبیه و حد و بیوت المکه التي کانت قبل، این نکته اینجاست، نکته اینجاست، و حد و بیوت مکه التي کانت قبل اليوم عقبت المدنيين، اون موقع در زمانهای سابق مثلا در زمان پیغمبر قبل از این قبل از زمان موسی، عقبه مدنيين که حالا یه جور جلوتر بوده، فان الناس قد احدثوا بمکه ما لم يكن، حد مکه جدید در زمان، معلوم شد در زمان امام صادق علیه السلام مکه توسعه پیدا کرده، و میگه فقط تلبیه، میگه در همین مکه جدید تلبیه را قطع کن، و علیکه به تکبیر و تحلیل و تحمید و سلام علی الله عز و جل بمستطعت، دیگه ذکر بگو دیگه، اون ذکر احرام لبیک اللهم لبیک رو دیگه در اینجا وقتی چشمت به بیوت مکه افتاد دیگه اینجا قطع کن. بنابراین معلوم میشه که اینم مؤید همین نظر هستش که مقصود در اینجا هم مبدا مکه چیه؟ مکه جدید. حالا اگه کسی بخواد احتیاط کنه این نداره، ولی کن احتیاط چم بله ما هم همین رو داریم میگیم، بله حالا احتیاط چم مشکل باز دوتا انجام بده دیگه، هم حج تمتع انجام بده هم حج افراد انجام بده، ولی کن به نظر میرسه نیازی نیست، همون وظیفهش این است که مکه جدید رو حساب کنه. خب فرع دوم از این فروعی که گفتیم اینم بخونیم و بقیهش بمونه برای جلسه بعد. فرع دوم تکلیف کسی که در سر 48 میلی زندگی میکنه چیه؟ فرمایش امامو ببینید، سر 48 میلی زندگی میکنه، همین آقای خویی دیگه بهترین واسه استدلال آقای خویی کرد دیگه، بردی اینو میخواستم، خود شیخ طوسی هم دو جور فتوا داده. خدمتتون عرض کنم که ببینید و من کان تهدید، ببینید و من کان علی نفس الحد فالظاهر ان وظیفته التمتع، کسی که در خود روی حد زندگی، یعنی سرش 48 میلی زندگی میکنه، شما میفهمید وظیفش چیه؟ وظیفش حج تمتعه. عروه هم همینه میگه، چیز جدیدی نیستش، فرق نمیکنه. دلیل چیه؟ دلیل هم همین سعی زراره است دیگه. سعی زراره میگفت چی؟ میفرمون اون کسی دون الحد باشه، کمتر از حد. گفتیم دون الحد معناش اینه که یعنی پایین تر از حد باشه، کمتر از حد زندگی میکنه، وظیفه‌اش چیه؟ وظیفه‌اش قران افراط است. اما خود حد چی؟ طبق همین دلیل وظیفه اجتماعیه. بنابراین این که میگه دون الحد، معنای دون الحد که در سعی زراره داره معناش اینه کمتر از حد بشه، یعنی اگر آمد خود حد شد دیگه وظیفه‌اش بشه تمتع تا بره عقب. دو تا فردیگش انشاءالله میمونه برای جلسه بعد. غفر الله لنا و لكم انشاءالله.